ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. روز پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی، 20 بهمن ماه 1401 هست. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی، سپس از مطالب این مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. محمد،
با سلام به شنونده های رادیو فردا. شمار تلفات زمین لرزه روز دوشنبه در جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 16,000 نفر گذشت. مقام های ترکیه تلفات این کشور را در حدود 13,000 نفر اعلام کردند و در سوریه شمار جانباختگان اکنون بیش از 3,000 نفر گزارش می شود. بر همین حال با پایان 72 ساعت اولیه پس از زلزله که کارشناسان آن را برای نجات به دام افتادگان حیاتی می دانند، بیمان می رود که افزایش شمار جان باختگان شتاب بگیرد. این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه به وجود کمبودها و نواقص در امر کمک رسانی دولت این کشور به زلزله زدگان اذعان کرد. اختلال اینترنت از اول مهر ماه تا پایان دی بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشت. سایت داده های باز ایران بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال گزارش داده است که با در نظر گرفتن اثر تورم 40% دامنه این خسارات ها می تواند تا حدود 170 هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند. تاپ 10 وی پی ان، وبسایت مستقل خدمات وی پی ان، هم اواسط دی ماه خسارت قطعی عمدی اینترنت از سوی حکومت را در ایران در سال گذشته میلادی نزدیک به 800 میلیون دلار برآورد کرده است. بر اساس این گزارش مدت قطع دستوری اینترنت در ایران در سال 2022 در مجموع بیش از 2000 ساعت بوده و بر زندگی نزدیک به 72 میلیون و 940 هزار شهروند ایرانی تأثیر گذاشته است. 61 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور و 3 عضو کابینه او خواهان قطع زنجیری تأمین نیازهای جمهوری اسلامی ایران از جمله در تولید پهپادهایی شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شود. این نمایندگان با اشاره به اینکه 75% از اجزای پهپادهای ایرانی که در اوکراین به کار گرفته شده تولید آمریکاست، از دولت جو بایدن خواستند تا رویکردی هماهنگ و همه‌جانبه برای قطع زنجیرهای تأمین نیازهای جمهوری اسلامی و توقف جریان قطعات ساخت آمریکا ایجاد کند. 61 نماینده کنگره آمریکا خواهان اقدام فوری دولت نه تنها برای برهم زدن روابط روبه رشد ایران با روسیه، بلکه برای کاهش توانایی ایران برای تضعیف قوانین بین‌المللی و آنچه قدرت‌نمایی در سراسر خاورمیانه و تهدید نظامیان آمریکایی نامیده اند شدند. این نامه علاوه بر جو بایدن، 3 وزیر کابینه او، آنتونی بلینکن وزیر خارجه، جنت یلن وزیر خزانه داری و جینا ریموندو وزیر بازرگانی را هم خطاب قرار داده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اطلاعات برنامه هسته‌ای تهران را به دست مخالفان احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام می‌دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از آنچه رفتار سیاسی و غیرحرفه‌ای آژانس در ارتباط با افشای گزارش‌های محرمانه برجام به مخالفان این مذاکرات خوانده ابراز تأسف کرده است. آقای اسلامی با این حال اشاره‌ای به نام کشورهای مخالف احیای برجام نکرده است. طی هفته‌های اخیر اختلاف میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران بر سر موضوع تغییرات در تأسیسات هسته‌ای فردو باعث تنشی تازه در رابطه تهران و این نهاد بین‌المللی شده است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه چند خبر کوتاه. با گذشت بیش از 5 ماه از آغاز اعتراض‌ها در ایران، با دستور رئیس قوه قضاییه، رؤسای دادگستری‌های استان‌های کشور به همراه هیئت‌هایی برای بررسی و رصد پرونده زندانیان و آزادی برخی از آنها آغاز به کار کردند. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، در مصاحبه تلویزیونی با CNN تاکید کرد مردم ایران علی‌رغم سرکوب‌ها همچنان خواستار همه‌پرسی و تغییر نظام حکومتی کشور هستند. روسیه در واکنش به صحبت‌های نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد در صورت ارسال جت‌های جنگنده بریتانیایی به اوکراین، مسکو به این اقدام پاسخ خواهد داد. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آزادی عالیه مطلب‌زاده، سبا کرد افشاری و فریبا اسدی از فعالان زن زندانی در ایران است. پلیس سوئد درخواست برگزاری یک تجمع دیگر برای سوزاندن قرآن را رد کرد و امیر مازیار و کوروش گلناری، دو استاد دانشگاه هنر تهران، به دلیل همراهی با معترضان و اعتراضها تعلیق شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. از آزادی چندین فعال مدنی خواهیم گفت، آنها که بیرون از دیوارهای زندان شعار دادند. نگاهی داریم به وضعیت جسمانی میریوسف یونسی که فرزندش از وخامت اوضاع جسمانی او میگوید. و از عقاب 44 خواهیم گفت، پایگاه تازه زیرزمینی نیروی هوایی. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. آمار کشته شدگان زلزله ترکیه و سوریه به بیش از 15,000 نفر رسیده و همچنان پیش بینی میشه که شمار قربانیان افزایش پیدا بکنه. همزمان بورس استانبول نیز به دلیل افت شدید شاخص ها و آنچه که نوسانات شدید پس از زلزله عنوان شده، برای اولین بار از سال 1999 تعطیل شده. بشنوید بیشتر در این باره از اردشیر طیبی.
رسانه‌های بین‌المللی روز پنجشنبه 20 بهمن تازه‌ترین آمار کشته‌های زلزله در دو کشور سوریه و ترکیه را بیش از 15,000 نفر اعلام کردند. ترکیه رسماً از کشته شدن بیش از 12,350 نفر بر اثر زلزله در این کشور خبر داده که بالاترین آمار تلفات زلزله در ترکیه از زمان زمین لرزه سال 1999 به شمار می‌رود. مقامات ترکیه میگویند در این زمین لرزه 52,979 نفر مصدوم شدند و 6,400 ساختمان در اثر زلزله ویران شده است. در سوریه نیز مقام‌های دولتی و همچنین مقام‌های محلی در شمال کشور از کشف 2,950 جسد از زیر آوار زلزله خبر دادند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا در اوایل ماه آینده میلادی کنفرانسی را برای جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی به ترکیه و سوریه برگزار خواهد کرد. همچنین در حالی که سوریه تحت تحریم‌های بین‌المللی است، کمیسر مدیریت بحران اتحادیه اروپا اعلام کرد که دولت دمشق برای اولین بار از این اتحادیه درخواست کمک کرده است. همزمان هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در سوریه نیز خواستار تسهیل دسترسی به مناطق آسیب دیده در شمال شرقی سوریه شد که در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که تقریباً تمامی کمک‌های بشردوستانه برای مردم زلزله زده این منطقه سوریه از طریق یک گذرگاه از ترکیه ارسال می‌شود. کمک‌های بین‌المللی تاکنون از ده‌ها کشور به ترکیه ارسال شده، از جمله از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا، چین و حتی اوکراین که با وجود تهاجم روسیه 87 امدادگر خود را به ترکیه اعزام کرده است. سازمان بهداشت جهانی درباره پیامدهای زلزله اخیر در ترکیه و سوریه هشدار داده که 23 میلیون نفر از جمله حدود 5 میلیون نفر از افراد آسیب پذیر به طور بالقوه در معرض خطر قرار دارند. همزمان انتقادها از واکنش ضعیف دولت ترکیه به زلزله نیز بالا گرفته و در پی آن دولت رجب طیب اردوغان دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را در ترکیه قطع کرده است. آقای اردوغان روز چهارشنبه در دیدار از مناطق زلزله زده به کاستی‌ها در واکنش نهادهای دولتی به زلزله اذعان کرد، ولی وعده داد که اقدامات برای کمک به قربانیان دو برابر خواهد شد. او افزود آمادگی برای وقوع فاجعه‌ای با این گستردگی ناممکن است. به گفته کارشناسان، پیامدهای این زلزله مرگبار می‌تواند روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که روز 14 می برگزار می‌شود تأثیر بگذارد و دلیل اصلی محدود کردن دسترسی به توییتر نگرانی آقای اردوغان از کاهش محبوبیت خود در آستانه انتخابات است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما میتونید با تلگرام ما تماس بگیرید، خصوصا اگر که در مناطق زلزله زده هستید، چه در خوی در ایران و چه در ترکیه یا سوریه. میتونید به ما از مشاهدات خودتون بگید، از کمک هایی که دریافت میکنید یا از مشکلاتتون بگید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، یا پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-21-12-21-13. و اما روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه، از صبح چهارشنبه تا پایان شب شاهد انتشار اخباری بودیم درباره آزادی برخی از زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، از جمله یکی از روزنامه‌نگارانی که به تحمل 18 سال زندان محکوم شده و حال آقای پیربرناش آزاد شده. شب گذشته تعدادی از فعالان زن آزاد شد. بشنویم بیشتر در این باره. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید. کیانوش، چی میدونیم از اینکه چه کسانی از زندان بیرون اومدند و چه طیف‌هایی رو شامل میشن؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو گفتی، بعد از من یه مقدمه‌ای بگم، بعد از صحبت‌هایی که علی خامنه‌ای کرد و قوه قضاییه در رابطه با رفعت و عفو رهبری، این سوال پیش اومد که اینها شامل حال چه کسانی خواهد شد، با علامت سوال‌های ویژه‌ای که بود، با اینکه آیا اینها باید تعهد بدن ندن، قرار وثیقه باید بذارن نذارن، این آزادی‌ها چقدر خواهد بود. هنوز ما جواب همه این سوال‌ها رو نمی‌دونیم با همه جستجوهایی که کردیم، اما داریم آزادی تعدادی از این زندانیا رو. شاید بیشترین خبری که من از دیشب تا حالا دارم میبینم که دست به دست میشه، آزادی تعدادی از فعالان زن زندانی هست. عالیه مطلب‌زاده عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رو ما داریم. او در سال 96 در واقع در دادگاه انقلاب تهران با حکم‌های سنگینی در واقع روبرو شد، در زندان بود. اولین توییت رو ما از او داشتیم دیشب که نوشت از اوین اومده بیرون، نوشته بیرونم ولی ساعت هم داره با ساعت بچه های اوین و بند میچرخه. عکس هایی که بیرون می اومده با نوری که از خیابون روی اینها افتاده، با خنده و شادی که از حتی ویدیوی ازشون اومده بیرون، ما کنارش سبا افشاری رو میبینیم. سبا کرد افشاری هم از اولین کسانی بود که در کارزار مخالفت با حجاب اجباری با حکم‌های سنگین روبرو شد و دستگیر شده بود. در عکس‌ها فریبا اسدی هست. ویدیویی که بیرون اومده، اینها همدیگر رو بغل کردن و حتی شعار میدن، همشون بدون حجابن و شعاری که دارن میدن میگن زن زندگی آزادی، با هم هم صدا میگن حکومت ستمگر نابود باید گردد. شهره حسینی رو داریم، مترجم و فعال مدنی. او هم پروندهش به سالهای 98-99 برمیگرده، بارها زندانی شده بود، رو باره رفته بود زندان. قریب به اتفاق اینها از کسانی بودن که دستگیری هاشون این خانوم ها ربطی به در واقع اعتراضات اخیر نداشت، هرچند که در اعتراضات اخیر اینها در واقع از تمام اتفاقات حمایت کردند، بارها بیانیه و نامه از زندان رو به بیرون فرستادن. عالیه همونجا در توییتش نوشته که 13 نفر آزاد شدن، اما او چشم به راه آزادی بقیه دوستانش و کسانی که در بند هستن خواهد موند. کنارش من این رو بگم که قوه قضاییه هم در واقع با صحبت‌های خودش رو کرده. از من نمیشه در این وسط صحبت از این نکنیم که مثلا نامه‌ای از فائزه هاشمی میاد، برادرانش تقاضای عفو کرده بودن، بسیاری منتظر بودن که خانم هاشمی هم این روزها آزاد بشه، اما او در این به جای این در واقع یادداشتی رو منتشر کرده که به نوعی طعنه میزنه به این داستان عفو و میگه بله اگر من رو آزاد کنید، به کنایه میگه که تعهد میدم که به آزادی و به فعالیت هایم ادامه بدم. بخش دیگه ای هم آزاد شدن. من فقط کوتاه بگم، بحث های این که بخشی از این افراد که آزاد شدن تعهدی دادن، ما در موردش مطمئن نیستیم. بخشی دادن، بخشی ندادن. حتی اونهایی هم که دادن، من بگم واکنش ها در شبکه های اجتماعی که هیچ اهمیتی نداره، همه میدونن که اینها به چه دلایلی دستگیر شدن و در واقع این تعهدنامه هم برگه بیش نیست، ولی بسیاری از اینها هم، شاید تعدادی از اینها هم اصلا تعهدنامه ای رو هم امضا نکردن.
کیانوش، به اسامی مختلفی اشاره کردی، سپاسگزارم. در کنار زنانی که دیشب از زندان آزاد شدند و زنان بسیار دیگری که همچنان پشت دیوارهای زندانهای مختلف در ایران در بازداشت هستند، همسر محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، هم شب گذشته از آزادی آقای حبیبی خبر داد. عکسی رو در این باره منتشر کرده محمد حبیبی، یک روز پیش از برگزاری یکی دیگر از تجمعات سراسری معلمان معترض که اگر خاطرتون باشه در بهار گذشته بسیار فراگیر بود در ایران، در تهران بازداشت شد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با استقبال از این خبر ابراز امیدواری کرده که دیگر معلمان کشور و فعالان مدنی و صنفی و سیاسی هم آزاد بشن و پرونده‌های اونها مختومه بشه. اما از موضوع آزادی کمی فاصله می‌گیریم، می‌پردازیم به کسی که پشت دیوارهای زندان هست، میر یوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانیه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که به دلیل عضویت در شبکه تامین مالی و تجهیزات تیم‌های عملیاتی به گفته وزارت اطلاعات سازمان مجاهدین خلق در ایران بازداشت شده. در همین باره فرزند آقای یونسی، رضا یونسی، خبر داده که حال پدر 70 ساله‌اش رو به وخامت هست در انفرادی به گفته او مطلقی که به سر می‌بره. بشنویم گفتگویی داشتم با رضا یونسی ساعتی پیش و از او درباره وضعیت پدرش پرسیدم.
وزنش به شدت کم شده، به این دلیل که غذایی که دو بند 240 تو انفرادی 240 بهش میدن خیلی کم و با کیفیت پایین هست. وضعیت معده‌اش به هم ریخته و دچار تهوع و اسهال شده و بهش اومدن برای درمان ماست میدن، ولی معلوم نیست این چه چیزی هست که هر دفعه که ماست رو میخوره بعدش دچار توهم میشه. داروهایی که داشته اینا رو بهش نمیدن و
ببخشید آقای یونسی، عرض کردید که دوچار توهم میشن بعد از ماست؟
بله.
میدونید که چه اتفاقی میفته براشون؟ یعنی خودشون توضیح میدن که چه اتفاقی براشون میفته؟
نه، جزئیاتش رو واقعیت پشت تلفن با جزئیات بیشتر از این نگفتن، فقط تنها چیزی که گفتن اینه که دوچار توهم میشه.
و آیا میدونید که پدرتون مثلا به غیر از این به بهداری زندان به جایی منتقل شدن که چکاپی انجام بشه از لحاظ وضعیتشون با توجه به اینکه برحال
به هیچ وجه
پدر شما 70 ساله هستن؟
به هیچ وجه نه، بهداری نبردنش. اتفاقا همین چیز بوده که به پدرم گفتیم که اگر میتونه بگی که خب ببرن چک کنن سلامتش، ولی به هیچ وجه نمیبرنش بهتری و اینا بخش از اون پروسه است که میخوان تو انفرادی مطلق نگهش دارن، یعنی به هیچ وجه با کسی تماس نداشته باشه، حتی در این حد که مثلا بره بهداری وضعیت جسمیش چک بشه با دکتر صحبت کنه، همین رو هم نمیخوان اجازه بدن.
شما گفتید که تماسی میگیرند، این تماس ها چگونه است؟ آیا مثلا هفتگیه؟ چگونه است این تماس ها؟ آیا خانواده دیدن ایشون رو بعد از بازداشت؟
هفته یک بار تماس تلفن کوتاه هست که توی سه هفته اخیر شروع شده، بیشتر از اون نیست، فقط هفته یک بار. به هیچ وجه ملاقات حضوری نداشته و این هم یکی از مسائلی که خیلی ما همه نگران هستیم که اجازه نمیدن که ببیننش، که ببینیم در چه وضعیت جسمی هستش.
پدرتون وکیل دارن آقای یونسی، یا دسترسی به وکیل، یا وکیل دسترسی به پرونده؟ چگونه است این وضعیت؟
آقای حسین تاج وکیلشون هستن، ولی به هیچ وجه اصلا با آقای تاج پاسخگو نیستن، آقای تاج اصلا راه نمیدن و نه هیچ ملاقاتی هم بین آقای تاج و پدرم نبوده تا الان از زمانی که بازداشت شدن.
مشخص هست که چی میخوان از پدر شما؟ چی میپرسن در بازجویی ها؟ یا به هر حال اتهامات رو همون چند هفته پیش مطرح کردند، اما یا جزئیات بیشتری هست که واقعا این وضعیت ایشون چرا به این شکل هست؟
نه، دقیقا هم شما که گفتید، همون اتهاماتی که چند هفته پیش مطرح کردن، اینها خودشون هم میدونن که اعتماد بی اساس بوده و اتفاقا تمام مدارک مالی اون دفتر پدر من همه رو دارن، همه رو بررسی کردن و چون اتفاقا مشکل و نکته‌ای هم نبوده، الان اصرار دارن که با فشار، تحت فشار گذاشتنش، قبول کنه اتهاماتو. و تمام مشکل همینجاست که اگر مدرک سندی داشتن میفرستن به دادگاه، بازپرسی یا هر کاری میخواستن میکردن، ولی هیچ مدرکی نیستش که اتهامی بتونن ثابت کنن و همه مدارک اون دفتر کاری پدرم شفاف هستش، با همکارای پدرم بردن بازجویی کردن، حسابدار دفتر بردن بازجویی کردن، همه مسائل مالی بررسی کردن و خودشون هم دیدن این دفتر کاری پدر من و پدر من هیچ ارتباطی نداره به اتهاماتی که اینها زدن، ولی به هر حال اصرار دارن که بگن که اون اتهامات درست بوده و میخوان از طریق تحت فشار گذاشتن و اعتراف اجباری گرفتن اثبات کنن که اتهامات درست بوده.
و برادر شما در حال گذراندن دوران محکومیت هست، میخواستم ببینم که بعد از بازداشت پدرتون آیا تغییری در وضعیت ایشون ایجاد شده، آیا ایشون هم مثلا بازجویی شدن در ارتباط با پدرتون؟
نه، تغییر در وضعیت بعدم ایجاد نشده و همچنان بند 4 ایوین هست و نه بازجویی در ارتباط پدرم نشده برادرم.
و آقای یونسی، یک مورد دیگه که میخواستم ازتون بپرسم، اشاره کردید به اینکه موضوعی نبوده در نحوه کار و امور مالی دفتر پدرتون. پدرتون آیا در این سالهای گذشته، در این ماهای گذشته، آیا فعالیت سیاسی داشتن یا مثلا در اعتراضات شرکت داشتن؟ وضعیت چگونه بوده؟
نه ببینید، اصلا مسئله شرکت در اعتراضات یا فعالیت سیاسی نبوده و اینها هم اصلا حرفشون این نبوده و شما نگاه کنید اتهاماتی که دارن میزنن حول همون بحث مالی هستش که میگن اینها کمک مالی میشده از دفتر به معترضین، که کاملا نادرست هستش و روی همون موضوع خیلی الان اصرار دارن که اتهامات رو قبول کنن و اصلا مسئلهشون اعتراضات و فعالیت سیاسی اینا نیستش. نه.
رضا یونسی در سوئد بود که به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک روز پیش از 19 بهمن، روز نیروی هوایی، دیروز که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز نیروی هوایی هست، یک پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی ارتش به نام عقاب 44 رونمایی شد. عقاب 44 چیست و چه کاربردی داره در دکترین نظامی جمهوری اسلامی؟ اینها رو محمد زرقامی بهش پاسخ میده.
عقاب 44، پایگاهی که مقام‌های نظامی در ایران میگویند یکی از مکان‌های استقرار هواپیماهای جنگی در دل کوه است. وچه تصمیه این نامگذاری به ظاهر حضور اسکادران‌های مستقر و همزمانی آن با 44مین سال وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 در ایران است. تصاویر منتشر شده هواپیماهای فانتوم را در حال حرکت کردن در دل تونل‌های بتونی نشان می‌دهند. هواپیماهایی که در دوران پهلوی خریداری شده بودند و از عمر آنها حداقل نیم قرنی می‌گذرد. خبر وجود چنین پایگاهی که محل آن فاش نشده است و گمانه‌زنی‌های مجازی از شمال غرب بندرعباس تا قم آن را مکانیابی کردند، به فاصله کوتاهی از رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل درخت بلوط منتشر می‌شود. آن هم در روزی که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز نیروی هوایی نامگذاری شده. پیامی که در گزارش تلویزیون دولتی ایران هم به وضوح دیده می‌شد.
دلیل استقرار این اسکادران‌ها در دل کوه‌های ایران که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن را به دلایل حفاظتی نشان دهد، مقابله و پدافند غیرعامل در مواجهه با هر گونه بمب‌های سنگرشکن و ضد استحکامات است که توسط بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا حمل می‌شود.
به ظاهر این پایگاه راهکنشی قرار است حافظ منابع و دارایی‌های نظامی جمهوری اسلامی در برابر حملات احتمالی باشد. حملاتی نظیر رزمایش درخت بلوط. در این مراسم است که حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی، موشکی هواپایه را هم رونمایی می‌کند.
ما برای اینکه هواپیماهامون از دید رادار دشمن دور نگه داریم، این موشک طراحی شده.
آصف برای استفاده در هواپیماهای بمب افکن سوخوی 24 فنسر طراحی شده و تنها در صورتی به کار خواهد رفت که روس‌ها به وعده خود به موقع عمل کنند و این هواپیماها را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند. نکته ای که به گفته احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو، روابط کرملین و کاخ سفید تعیینش میکند.
به دنبال این هستن که یک موازنه تهدید جدیدی رو در معماری امنیتی خودشون با کاخ سفید ایجاد بکنن.
پایگاه عقاب 44 و رونمایی از آن بعد از انفجار در یک مرکز نظامی در اصفهان که به اسرائیل نسبت داده شد رسانه‌ای می‌شود. کاربرد چنین پایگاهی با وجود استفاده احتمالی اسرائیل از هواپیماهای رادارگریز F-35 که گفته می شود می تواند پدافند S-300 و حتی پدافند محلی باور را هم هدف قرار دهد، در کنار استفاده اسرائیل از جنگنده های F-15 تردیدهایی را پدید می آورد. از این روز که منتقدان با صحبت های عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی، عقاب 44 را یک اقدام تبلیغاتی صرف می‌دانند.
دشمنان ما که معمولا دچار محاسبات غلط میشن، گاهی برخی از این توانمندی ها رو ببینند، اینها کمک میکنه که آرامش بیشتری در جهان حاکم باشه.
و یا وقتی محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای کشورهای منطقه خط و نشان میکشد.
اگر کشوری مبدعی برای تهاجم به جمهوری اسلامی استفاده بشه در کشورهای اطراف یا هر سرزمینی علاوه بر رژیم صهیونیستی، اون مبدع، اون محل مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت.
پل ایدون، روزنامه‌نگار مسائل سیاسی و نظامی خاورمیانه، در مجله آمریکایی فوربس می‌نویسد وجود پایگاه زیرزمینی عقاب 44 نشان می‌دهد این جنگنده‌های قدیمی که تهران امید زیادی به بازدارندگیشان ندارد، تا پایان یک حمله احتمالی در اعماق زمین پارک می‌شوند و سپس برای حمله به اهدافی از پیش تعیین شده در سراسر منطقه با استفاده از موشک‌های کروز دوربرد به منظور تکمیل حملات پهپادی و موشک‌های بالستیک همزمان از آنها استفاده خواهد شد.
گزارش محمد زرقابی رو میشنیدید و اینجا سری بزنیم به اخبار ورزشی با مهسا باقری که از آخرین وضعیت ورزشکاران ایرانی گرفتار در پی زمین لرزه ترکیه و همچنین آخرین رنکینگ کشتیگیران ایرانی میگه.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش اول خبرهای ورزشی امروز خوش اومدید. خبرها رو با زلزله مهیب و مرگبار ترکیه شروع کنیم. مهدی سعیداوی، حامد مطرودی و محمد رضا میرحمدی سه لژیونر قطع عضو فوتبال ایران هستند که در تیم بلدیه اسپور ترکیه بازی می‌کنند و در زمان وقوع زلزله در هتلی در هاتای ساکن بودند و تا این لحظه جستجو برای پیدا کردنشون ادامه داره. محمد حسن تغییرزاده، سرپرست امور بین‌الملل وزارت ورزش، با اشاره به آخرین وضعیت این سه ورزشکار ایرانی گفته در حال حاضر از دو کانال در حال پیگیری وضعیت این ورزشکاران هستیم. یکی کانال مجاری دیپلماتیک و دیگری کانال غیررسمی و از طریق دوستانی که در ترکیه حضور دارند. سری بزنیم به فوتبال. پرسپولیس در آخرین بازی هفته 19 لیگ برتر فوتبال مردان 2-1 از سد صنعت نفت آبادان گذشت. دقیقه 7 بازی فردین یوسفی دروازه سرخ‌های پایتخت رو باز کرد. در ادامه پرسپولیس با دو گل شیخ دیاباته در دقایق 19 و 47 نتیجه رو به سود خودش تغییر داد. بعد از پایان بازی مسئولین باشگاه صنعت نفت به شدت به داوری اعتراض داشتند. صحبت‌های علی فیروزی سرپرست صنعت نفت رو با هم بشنویم.
دیدم که 2-1 به نفع پرسپولیس تمام شد. فکر میکنم 2-1 به نفع آقای افشاریان تمام شد. آقای افشاریان دو روز قبل از بازی گفت ما یه پنالتی بدهکاریم.
بعد از این صحبت‌های علی فیروزی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد به خاطر الفاظ توهین‌آمیز و کذب به مقامات برگزار کننده، فیروزی تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمش محروم شده. اما نگاهی هم به جدول مسابقات داشته باشیم. در پایان هفته 19 سپاهان با 39 امتیاز صدر نشینه، پرسپولیس با همین امتیاز و تفاضل گل در رده دوم و استقلال با 36 امتیاز در جایگاه سوم ایستاده. بریم به دنیای کشتی. اتحادیه جهانی کشتی جدیدترین رده‌بندی کشتیگیران فرنگی رو اعلام کرده. محمد رضا گرایی، فرنگیکار ایرانی، پس از کسب مدال طلای مسابقات زاگرب کرواسی با دو پله صعود به رده دوم وزن 67 کیلوگرم جهان رسید. اما دیروز میرسلاو بلاژویچ، سرمربی ناماشنای کروات و سابق تیم ملی فوتبال ایران، در سن 88 سالگی درگذشت. خبری که ستاره های سابق فوتبال ایران رو به واکنش واداشت. علی جایی، کاپیتان سابق تیم ملی ایران، در واکنش به درگذشت بلاژویچ گفته او یکی از بهترین مربیانی بود که به ایران اومد. یه مربی با دانش و انسانی شریف که نمیشه نقشش رو در فوتبال ایران کتمان کرد. خداداد عزیزی هم گفته بلاژویچ بعد از سوم شدن با کرواسی در جام جهانی 98 وارد ایران شد. در مقدماتی جام جهانی 2002 هم بد کار نکرد، اما آن زمان شرایط صعود سخت. خبری هم از جام باشگاه‌های فوتبال جهان که تیم رئال مادرید به فینال این مسابقات رسید. شاگردان آنچلوتی در یک بازی پرگل 4-1 الاهلی مصر رو بردند و حریف الهلال عربستان شدند. گل‌های کهکشانی‌ها رو وینیسیوس، فدریکو والورده، رودریگو و سرخیو آریباس به ثمر رسوندند. الاهلی مصر هم حریف فلامینگوی برزیل در دیدار رده‌بندی شد. بازی فینال و رده بندی روز شنبه برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
و در اینجا میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت.